محل تهران، خیابان انقلاب، نفش خیابان بهار، مجموعه فرهنگ هنری اوسفه، تاریخ ششم آذر 1400 ساعت 15 تا 17 برگزار میشه. حضور به همه رسونن و در این مراسم که با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی برگزار میشه شرکت بکنن و انشالله تجدید میثاقی داشته باشن با راویان 8 سال دفاع مقدس. خیلی متشکریم از شما جناب آقای محمد خانی، انشالله که همشه برقرار پایدار باشیم و باز هم در این برنامه با شما همراه باشیم. از تازه های نشر روایت فصل بگین و انشالله که همچنان پرتوان و پرقدرت در این مسیر قدم بردارید. درود بر شما، خدا قوت میگیم و بار دیگه هفته بسیج و فرستن روز بسیج رو خدمت شنوادی و همکارانتون تبریک و تهنیت عرض میکنیم.
ممنونم و وقتی که در اختیار بنده قرار دادید.
سپاسگزارم، شبتون بخیر باشه، متشکرم.
نشترش بر رنگ روح زدم، یک قطره زن چکید و نامش دل شد، یک قطره زن چکید نامش دل شد.
خدمت شما عرض کنم که در حوزه دفاع مقدس همه هنرمندان هر کدوم به نوبه خودشون سعی کردن که آثار رو خلق کنن که به نوعی بتونن دینشون رو به دلاور مردانی که از این مرز و بوم دفاع کردن ادا کنن. کم نیستن نویسندگان جوان و نویسندگانی که با ایمان و انگیزه و از روی عشق و علاقه‌ای که دارن به مدافعان حرم، به کسانی که در 8 سال دوران دفاع مقدس هم مسافریدن و به همه بسیجیان، سعی کردن که آثاری رو بنویسن که این آثار در دفترچه خاطرات انقلاب ثبت و ضبط بشه. یکی دیگه از نویسندگان خوبه حوزه دفاع مقدس با ما همراه هستن، سرکار خانم لیلا محمدی، نویسنده کتاب پرپروک هستن که زندگی نامه داستانی شهید عبدالرسول بیخوب از شهدای اصناف و بازار بوشهر هستن. خانم محمدی سلام، شبتون بخیر، خیلی خیلی خوش آمدید به برنامه شهر بیستان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض
می‌کنم خدمت شما شنوندگان محترم. درود بر شما. خانم محمدی اگه یک مقدار بلندتر صحبت بفرمایید که ما کیفیت صدای شما رو بهتر بشنویم. درود بر شما. سلام بر شما. خانم محمدی شما اصالتاً اهل کجا هستید؟ صدای منو می‌شنوین خانم محمدی؟ خب الان صدای منو می‌شنوین؟
بله.
بله. بفرمایید که شما اصالتاً اهل کجا هستید؟
من اهل میانه هستم.
اهل میانه هستین، اما زندگی نامه یکی از شهدای بزرگوار استان بوشهر رو در واقع به رشته تحریر درآوردین. خدا قوت میگیم به شما. بفهمین که ایده نوشتن کتاب پرپروک از کجا آمد و راجع به شهید بزرگواری که زندگی نامه‌شون رو نوشتین، شهید عبدالرسول بیخوب، یک مقدار اطلاعاتی رو در اختیار ما و شنوندگان قرار بدید لطفا.
البته من گفته بودم در مورد زلال باید صحبت کنم که اخیراً امسالات سیروز چاپ کرده، ولی تصمیم
در مورد هر دو عنوان کتابی که نوشتین و زحمت کشیدین توضیحات مختصری رو اگر ارائه بدین، شنوندگان با کتاب هایی که شما نوشتین بیشتر آشنا میشن. بفهمون لطفا.
اصلا حدود در عنوان کتاب نوشتم توضیح دفاع مقدس، ولی حالا تصمیم اول در مورد سعید بیخوف صحبت میکنم.
بله.
ایشون یکی از شهدای اصناف بوشهر بودن.
بله.
که به من پیشنهاد نوشتن خاطراتشون شد. پند خاطراتم خیلی کم بود در مورد این شهید. خب زمان خورده بود، سی و چند سال زمان خورده بود، راویان فراموش کرده بودن خاطرات مشترکشون با شهید.
بله.
حالا الان دلا با پیگیری تونستیم خاطراتشون رو جمع‌آوری کنیم و کتاب زندگی این شهید بزرگوار رو بنویسیم.
بله.
شهید عبدالرسول بیخوف مکانیک بودن، 19 سالگی به جبهه میرن و از عملیات طریق القدس به شهادت میرسن.
بله. خب چقدر طول کشید نگارش این کتاب؟ شما سفر کردید به بوشهر؟ بله بله، عرض کردم که چقدر طول کشید نگارش این کتاب. شما سفر کردید به شهر بوشهر؟ چجوری اطلاعات رو از راویان کسب کردید؟
حالا ما قبل از این که اصلا کاری شهید رو انجام بدم با همسرم و فرزندم سفر کرده بودیم.
بله.
آشنایی مختصری در مورد بوشهر داشتم.
درست.
ولی خب یکی حدوده یک ماه طول کشید مصاحبه ها، بعدش هم نگارش کتاب بود.
بله.
الحمدلله کار به خوبی
رسید. خب خدا رو شکر. خب راجع به اثر بعدیتون هم توضیح بدیم به ما.
کتابی که اخیراً چاپ شده در مورد شهید سید رضا پور موسویه.
بله.
اسم زلال.
بله.
این کتاب در مورد یه شهیدیه که زندگی با بچی داشته، یعنی یه جوان معمولی و یه بسیجی دیده بام بوده که از 19 سالگی تا موقع شهادت تو جبهه حضور داشته، موقع شهادت هم تو همون پست دیدبانشون بوده.
بله.
اما بعد شهادتشون دفترچه ای از ایشون کشف میشه که مشخص میشه ایشون استفاده مکرر از مخبر امامت شده به دست داشتن.
بله.
زلال هم بر اساس خاطراتی که خود شهید نوشتن و همینطور روایت مستند از راویان جمع‌آوری شد و یعنی شهادتش روش به چاپ رسون کتاب.
بله بسیار عالی. خب این چقدر طول کشید نوشتنش؟
6 سال بوده.
بله بله بسیار عالی. و خودتون وقتی کتابو می‌نویسین خودتون هم مطالعه می‌کنین؟ مثلا وقتی که جمع‌آوری می‌کنین اطلاعات رو، خب خیلی درگیر جمع‌آوری اطلاعات و طبقه بندی داده‌ها و دسته‌بندی هستین که کتاب رو از کجا شروع کنین و در کجا به پایان ببرین. خودتون هم کتاب رو مطالعه می‌کنین و وقتی که اولین بار آثاری که چاپ شده و نوشتین مطالعه می‌کنین چه حس و حالی دارین؟
ببین کار سریعی خود یه کاری بود که من باید سریع تحقیق میدادم، خیلی فرصت این که تحقیق بیشتر وقت بذارم تحقیق کنم نداشتم و خیلی زمان محدودی من باید مصاحبه رو جمع‌آوری میکردم، کار رو تدوین و ارائه میکردم، ولی تو همون زمان کمم سعی کردم سه چهار بار کار رو بخونم که ایرادای کار رو بگیرم. ولی در مورد شهید کنوسری چون کار شخصی بود و یه دغدغه شخصی بود برای خودم، اصلا 6 سالم زمان برد.
بله.
کار این شهید بزرگوار خب به دفعات خونده شد، یک سال حتی میتونم بگم ویرایشش زمان برد.
بله.
و خب با حساسیت و وسواس زیادی
این کار وقت گذاشتم. بسیار عالی. خانم محمدی این موضوعات رو از کجا پیدا میکنی؟
خب من نویسنده دفاع مقدس هستم.
نه خب نوشتن که بله کار شماست، اما اینکه حالا قرار باشه انتخاب سوژه بخش مهمیه دیگه.
تا قبل از این به من پیشنهاد میشد، یعنی همین شهید بیخوف یا شهده بزرگوار دیگه به من کار پیشنهاد شد.
بله.
منم پذیرفتم و انجام دادم، ولی در مورد شهید پرموسردی توفیق الهی بود که نصیبم شد.
درسته. و این کار رو مثل کارهای دیگه با دادو جان انجام دادید و برش زحمت کشید و خوش درخشید. درود بر شما. خب خیلی تبریک میگم به شما و خدا قوت میگم، انشاءالله که همچنان قلمتون پرتوان باشه و ما باز هم شاهد آثار دیگه در حوزه دفاع مقدس باشیم. به قلم شما. سرکار خانم لیلا محمدی از نویسندگان حوزه دفاع مقدس، خیلی خوشحال شدیم که امشب با ما همراه بودید در برنامه سربستان. شبتون بخیر. بزرگوارید. خدا نگهدارت. متشکرم.
زیر پرچم سرن پس پرچم سفید مادرم دعا میکرد، پدرم میجنگی، قلبمون اون روزا همه ترک نداشت، دلمون شور میزد، دستامون نمک نداشت، حالمون اون روزا اگه رو برا نبود عوضش امیدمون، کسی جز خدا نبود. روزای در به دری، شبای بم بارون، دنبال نفت بدو تو صف قضا بمون، اون دست خالی زیره گل بارون بودیم، خسته بودیم اما مرد میدون. رفقای مدرسم هنوزم یادم میان، کاش میدونستم الان هم کلاسی ها کجان، خنده های خواهرم لاله بود و پشمار، عشقای برادرم سیل شد دنیا رو بار، سیل خون جاری بود از آتش تا کارون، خیلی خواب شدن توی سقف خونشون، زیر سقف خونشون. باش خانوم به میگه به دلم افتاده، به سر مظلومم پشت در افتاده، هنوزم بعضی شبا موجه بومه تو سرم، هنوزم خواب میبینم خونه ریخته سرم.
شهید ابراهیم هادی از اون بسیجی های اهل دلی بود که روح و تفکر بسیجی از کلام و نگاه و رفتارش پیدا بود. یکی از دوستان میگفت سال 1354 بود، مشغول تمرین بودیم که ابراهیم وارد سالن شد. یکی از دوستانم بعد از اون وارد سالن شد و بی مقدمه گفت داداش ابراهیم تیپ و هیکلت خیلی جالب شده، وقتی داشتی تو راه می اومدی دو تا دختر خانم جوان پشت سرت بودن و به تو نگاه می کردن، شلوار پیراهن شیک که پوشیده بودی و از ساک ورزشی هم که دستت بود کاملا مشخص بود ورزشکاری. ابراهیم با شنیدن این حرف ها یه لحظه جا خورد، انگار توقع چنین حرفی رو نداشت و خیلی تو فکر فرو رفت. ابراهیم از اون روز به بعد پیراهن بلند و شلوار گشاد می پوشید و هیچ وقت هم ساک ورزشی همراهش نمی آورد و لباساش هم داخل کیسه پلاستیکی می ریخت. هرچند خیلی از بچه ها می گفتن بابا تو دیگه چه جور آدمی هستی؟ ما باشگاه می آیم تا هیکل ورزشکاری پیدا کنیم، ولی تو با این هیکل روی فرم این چه لباسایی که می پوشی؟ ابراهیم هم به حرفای اونا اهمیتی نمی داد و بعد به دوستانش توصیه می کرد اگه ورزش رو برای خدا انجام بدین عبادته و اگه به هر نیت دیگه ای باشه قطعا ضرر خواهید کرد.
18 و 14 دقیقه برنامه سربستان به صورت زنده و مستقیم از موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس تقدیم شما میکنیم. این برنامه همکنون بر سایت رادیو نمایش و بستر برنامه کاربردی ایران صدا قابل دریافته. یک سوال در برنامه امشب مطرح کردیم، لطفاً دقت کنید و به ما بگید که نویسنده یک کتاب آن 23 نفر چه کسی بود. 301075 شماره پیامک ماست. به دو نفر از شنوندگانی که پاسخ صحیح رو برای ما ارسال کنند به قید قرعه دو کارت هدیه از طرف شبکه رادیوی نمایش تقدیم خواهد شد.
یه نشون رو کفشت بذار، میونه این کفش رو گم نشه. اگه میخوای کفشت بمونه مسئله سواز، چون کفش دارم مثل خیلی چیزایی دیگه باید گذاشت و رفت.
با بچه های گردان دور هم نشسته بودیم که دیدم یه تازه وارد داره نزدیک میشه. بچه ها همه ساکت شدن و من گفتم نگاش کنید این پسره که داره میاد تازه وارده، کفشاشو نگاه کنید. همه خم شدن و کفشاشو نگاه کردن. کفشای تازه وارد برق میزد. خندیدم و گفتم فکر کرده اینجا هم خونه است که این همه به کفشاش واکس زده که برق بیفته. راه افتاد و اومده جبهه. رفتیم توی سنگر و تازه وارد اومد با فرمانده آشنا شد و مدارکشو نشون داد و فرمانده بهش خوش آمد گفت و به ما هم معرفیش کرد.
بچه های گردان امار، این آقا نصیره، از بچه های خونگرم شیرازه، کاکامون اهل دله.
نگاه کردیم به نصیر که یه پسر صاف و ساده و خونگرم بود. سرش انداخت پایین و هول کرد. ساکش ارو دوشش افتاد و دیدیم چند تا واکس و چند تا فرچه و یه سری وسایل کفاشی هم از ساکش افتاد بیرون. نگاش کردم و خندم گرفت، انگار اومده بود کفاشی کنه. خم شد وسایلش رو برداشت و نگاهی کرد به جمع و گفت
هر کی خواست کفششو واکس بزنه رو درواسی نکنه، من واکسیم.
نگاه به نصیر کردیم و خندیدیم. تو دلم گفتم واکس زدنمون فقط تو جبهه کم بود که اینم اضافه شد. بعد از اون روز وقته استراحت نصیر رو میدیدم یه گوشه نشسته و کلی پوتین و کف جلوشه و حسابی مشغوله. ما هم نقشه کشیدیم که از این به بعد مثل بقیه بریم کفشا و پوتینای خاکیمون رو بذاریم جلوش و واسمون واکس بزنیم. اون روز نصیر زیر آفتاب نشسته بود و لنگی انداخته بود روی شونش و کلی واکس و فرچه و پوتینم جلوش بود. رفتم جلو گفتم آقا نصیر بیا واسه دو جفت پوتین بالا بلند آوردم که همچین واکس بزنی و تا بعد از ظهر سرگرم باشی. نصیر کفشا رو گرفت و یه نگاه بهش انداخت و گفت
اینا احتیاج به تعمیرم داره برادر.
خب تعمیرش کن برادر. کی بیا ببرمش؟ نگام کرد و گفت
یه نشون رو کفشت بذار میونه این کفشو گم نشه. اگرم میخوای کفشت بمونه مسئلهش سواز، چون کفشم مثل خیلی چیزایی دیگه باید گذاشت و رفت.
نگاش کردم و گفتم نشون دیگه چیه بی خیال. کفششو نشون داد که یه بند صورتی به پوتینش آویزون بود. گفت
مثلا همین نشونه پوتین من، یه بند صورتی. تو هم یه نشون بذار.
این بند صورتی که دخترونه از به پوتین تو چی کار میکنه؟ همون جوری که واکس میزد گفت
یادگاری خواهرزادمه، داده که همیشه به یادش باشم.
نگاش کردم و بهش حسودیم شد. گره های پوتینم و یه جور خاصی بستم و رامو کشیدم و رفتم. بعد از ظهر واسه بردن پوتین که اومدم، پوتینم و سالم و تعمیر کرده و واکس خورده داد دستم و گفت
اینم پوتینت، الان کار دارم باید برم، مزد تعمیرشم بمونه واسه یه وقت دیگه.
نگاش کردم و حرصم در اومد، گفتم مگه اینجا مزدم میگیری؟ توی جبهه خوبیت نداره آقا نصیر. نصیر همون جوری که وسایلشو جمع میکرد گفت
برادر هیچ کاری بی مزد نیست.
آقا عقب نشینی و عمل نکردن گردان تمام عملیات و گردانهای دیگر رو که وارد عمل شده بودن با شکست روبرو کرد. میدون مین در شناسایی بچه‌ها نبود و بسیار شب قبل این محور رو مین‌گذاری کرده بودند. باید چند نفر از بچه‌ها داوطلبانه به میدون می‌زدن و با پاکسازی سریع معبری برای بچه‌ها باز می‌کردن. همه می‌دونستان که باز کردن معبر زیر باران گلوله و مین‌های متعدد و گذر از تله‌های انفجاری یعنی به آغوش کشیدن شهادت و رفتن. نصیر به همراه 4 نفر دیگه از بچه‌ها سریع خودشونو به فرمانده رسوندن. زیر بارون گلوله‌های خمپاره توپ و تیرایی که هر جنبنده‌ای زیر نور مارف‌ها نشونه می‌رفت، کوله‌پشتی‌ها مهمات و وسایل خودشون رو از بدن جدا کردن و پس از توجیه سریع توسط فرمانده با وسایل گشودن معبر به دل میدون می‌افتند. چهار نفر به استقبال شهادت رفتن، اما نصیر هنوز نشسته بود. برای یک لحظه فکر کردم که نصیر از رفتن منصرف شده. نگاش کردم، به جرأت و جسارتش حسادت می‌کردم. با تعجب دیدم که نصیر در حال باز کردن بند پوتینای خودشه. نصیر پوتینا رو کنار من گذاشت و گفت:
پوتینا نوان، یه نفر دیگه هم میتونه از اون استفاده کنه. حداقل بذاریم پوتینا سالم بمونه.
و سری در تاریکی میدون مین ناپدید شد. پوتینایی که نشون بند صورتی داشتن باقی بود. نصیر رو دیدم خونی و مجروح، هنوز نفس میکشید. به زحمت گفت:
برادر، نمیخواد مزد واکس زدن پوتینو بدی؟
اشک توی چشمام جمع شد و گفتم: هنوزم مزد پوتینو واکستو میخوای؟ به قنقمه آب اشاره کرد و آب خواست. فوری آب ریختم توی گلوش و نصیر اشهدی خوند و گفت:
مزدتو دادی برادر، هیچ کاری بی مزد نمیمونه.
اینجا وطن پاک منه، عشق منی اینجاست. هر گوشه این پاک وطن مثل یه دنیاست. ایرانیم و چشم بیگانه ندارم. اجداد من و مام من و خانه ام اینجاست.
ایران، ایران، ایران.
دنیای من این خانه زیباست. در مایه من، میهن من، جان من اینجاست. بر قله آتش به دل کوه دماوند سفتت که این گنج پرآباد همینجاست. بر قله آتش به دل کوه دماوند سبت از که این جنج پر آباد همین جا.
ایران، ایران، ایران.
هجده 23 دقیقه. خیلی متشکرم از همراهی صمیمانه شما شنوندگان محترم رادیو نمایش. لطفاً با ما همراه باشید، در مسابقه ما شرکت کنید، بفهمید که نویسنده کتاب این 23 نفر چه کسی بود. 3075 تا ساعت 19 پیامک بدین به قید قرعه به دو نفر شنوندگانی که پاسخ صحیح رو ارسال کنن، دو کارت هدیه از طرف رادیو نمایش تقدیم میشه. اما به مناسبت روز بسیج و هفته بسیج قرار هست که همین الان گفتگو کنیم با آقای امیر وجدانی‌نیا، مشاور عالی بسیج دانش آموزی کشور. سلام عرض میکنم، شبتون بخیر، هفته بسیج و روز بسیج رو خدمت شما تبریک عرض میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی مجری محترم، همکارانتون و شنوندگان رادیویی بسیار خوب و دلچسب و دلپذیر نمایش در خدمتون هستم.
سلامت باشین. جناب وجدانی، از فعالیت های بسیج دانش آموزی کشور بگید، بسیجی که فکر میکنم تعداد اعضاش به واسطه سن دانش آموزان بسیار بسیار زیاد هست و بسیج فراگیری هست، به این دلیل که مدارس تعدادشون زیاد هست و دانش آموزان میتونن عضو بسیج بشن در هر مدرسه و پایگاه های بسیج متعددی هم تحت نظارت شما وجود داره. بفرمایید از برنامه هایی که بسیج دانش آموزی کشور حالا با توجه به شرایط کرونا برای هفته بسیج در نظر داشته و برنامه هایی که در آینده ان شاء الله قرار هست که توسط شما اجرا بشه.
بله، من هم تبریک عرض میکنم خدمت شما و همه بسیجیان دریادل کشور که به تعبیر از تا آقا مقام اعظم رهبری، هر کس دل در گروی این کشور داره و برای کشورش و مردمش و اعتقاداتش قدمی برمیداره بسیجی هست. اجازه بدید که در اول عرایزم یادی کنم از شهدای عزیز و بزرگوار این نظام مقدس، به ویژه بسیج، به ویژه شهدای دانش آموز که جامعه تعلیم و تربیت و آموزش پرورش کشور این افتخار رو داره که 36,000 لاله گلگون رو فدای آرمان‌ها و اعتقادات و مردم این کشور کرده و ما بابت این به نظر میرسه که بسیار بسیار دین داریم و باید اقداماتی رو انجام بدیم. همونجور که فرمودید، مجموعه بسیج دانش آموزی به واسطه گستره بزرگ خانواده آموزش پرورش، یعنی بیش از 13 میلیون دانش آموز، این افتخار داره که میزبان فعالیت‌های بسیاری از عزیزان دانش آموز باشه. ما بیش از 5 میلیون دانش آموز رو در قالب گروه‌های تخصصی بسیج داریم که در فعالیت‌های مختلف هنری، علمی، اجتماعی، فرهنگی، خدمت رسانی و محرومیت زدایی در واقع مشغول به کار هستند. این هفته بسیج به نظر میرسه فرصتی است برای بازخوانی مأموریت‌های بسیج، آرمان‌های بسیج. همونی که شما فرمودید، به واسطه حوزه آموزش و پرورش که تنوع مخاطب داره، تنوع نیاز داره، ما هم خدمت شما عرض کنم خودمون رو آماده کردیم. نکته بسیار مهم که مایلم همین اول عرضم عرض کنم این که به واسطه شرایط کرونایی که خب غالب شد در کشور و مدارس تعطیل شده اینها، ما در طول 2-3 سال گذشته به لطف خدا تونستیم یک تغییر شکلی رو بدیم در انجام فعالیت‌هامون. به نظر میرسه که فضای بسیج و بسیج دانش آموزی پیشگام بود در وقف دادن خودش با شرایط موجود. خب اگر ما در سالهای گذشته، مثال میخوام عرض کنم خدمتون، راهیان نور رو داشتیم که طی اون سال 200,000 نفر، 300,000 نفر، نهایتا 400,000 نفر میرفتن و از مناطق عملیاتی راهیان نور جنوب و غرب و شمال غرب کشور بازدید میکردن، خب سال گذشته ما این افتخار رو داشتیم واقعا که با همراهی بسیار بسیار خوب دانش آموزان و خانواده های ایشون، این اردوهای راهیان نور رو به شکل مجازی با کیفیت بسیار بالا در بستر نرم افزار تخصصی شاد برای دانش آموزان اجرا کنیم. عزیزان برن در مناطق عملیاتی به تفکیک استانها، یعنی هر استان برای استان خودش بره برنامه تولید کنه، پخش زنده داشته باشه در بستر همین نرم افزار و ما یک عدد تعجب برانگیز و قابل توجهی رو داشتیم به عنوان مخاطب که خب از این اردوها البته به شکل غیر حضوری استفاده کردن، خب به واسطه شرایط. در حوزه فعالیتی هم به همین شکل ما در سالهای گذشته در طی ایام کرونا تونستیم فعالیت‌های علمیمون رو در واقع با شرایط موجود وقف بدیم. از نظر شما که لیگ علمی پایا رو ما داریم که هر ساله برگزار میشه، توی سال گذشته هم انجام دادیم. فعالیت‌های محرومیت زدایی و خدمت رسانی رو به شکل جدی ما پیگیری کردیم. ما در طی 2 سال گذشته با همراهی عزیزان دانش آموز و خانواده‌هاشون و عموم